الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی دلالت حدیث دوم بود، ایاکم و عمل الصور فإنكم تسألون عنها يوم القيامة. آیا این جمله ظهور در حرمت داره یا ظهور در حرمت نداره؟ احد الاعلام حفظه الله از مدرسه قم على ما سمعت منه، بعضی از دوستانم دیشب هم تماس هم پیامک دادن که از مطالب مکتوب ایشون هم یا درس های ایشون هم همین نکته ای که عرض میخوام بکنم استفاده شده. از کتاب نکاح ایشون آدرس دادن بعضی از دوستان که این مطلب اونجا هم آمده، لذا حالا این مطلب رو بنده در یک تابستانی در مشهد که دیدن ایشون رفته بودیم، آقای سوالی کرد نسبت به یک فقره از حدیث اربعمئه، ایشون اینجوری جواب دادن که حالا در نوشته هاشون هم بود و دوستانی اشاره کردن. ایشون میفرمایند فقرات حدیث اربعمئه برای حکم الزامی نمیشه بهش استدلال کرد، وجوب یا حرمت، به خاطر اینکه غالب فقرات حدیث مربوط به مستحبات و مکروهات است، لذا به تعبیر بنده قرینه سیاق یقتضی که همه این جملات رو اگر امر است حمل کنیم بر رجحان ندبی و اگر نهی است حمل کنیم بر نهی تنزیهی و کراهتی. خب با این نگاه برخی از فقرات حدیث اربعمئه که جمعی از فقها بر حکم لزومی به اون فقرات استدلال کردن، به نظر ایشون استدلال ساقطه، قابل قبول نیست. عرض میکنیم که اولاً این که این 400 فقره فی مجلس واحد باشه، ولو راوی در سند میگه فی مجلس واحد، بعید جدا. و یه مجلسی را حضرت امیر تشکیل بدن بخوان 400 مطلب رو بیان کنن فقط یه نفرم بشنوه، هیچ گزارشگر یا دیگرم نشود از مسیرهای دیگه، که حضرت مجلسی داشتن 400 مطلب رو اینجوری پشت سر هم فرمودن. پس اولا این که فی مجلس واحد اینا گفته شده تا بعد قرینه سیاق رو شما بگید، حضرت در یک مجلس همه آداب رو در کنار هم فرمودن، لذا مستحبات قرینه سیاق باشه اول کلامه. ثانیاً کما ذکرنا مرارن فی الفقه، قرینه سیاق اضعف القرائن است، لذا اگه قرینه دیگه داشته باشیم قرینه سیاق اصلا قابلیت توجه نداره. و در ما نحن فی حد اقل نسبت به این جمله، ما قرینه اقوا داریم بر این که حرمت، بر این که نهی تحریمیه نه تنزیهی. ایاکم و عمل الصور فانکم تسالون عنها یوم القیامه، صورت سازی نکنی، تصویرگری نکنی، زیرا در روز قیامت از این عمل سوال میشه از شما چرا این کار رو کردی. خب اگه نهی اینجا تنزیهی باشه به قرینه سیاق، مکروه باشه، خب مکروه جواز ترک داره، چرا روز قیامت یقه یه طرف رو بگیرن بگن چرا این کار رو کردی؟ خب میگه چون تنزیهی بود، خودتون گفته بودید اجازه هست، لذا من انجام دادم. جوابش روشنه. حالا دیروزم بعضی رفقام اشاره میکردن گفتیم فردا توضیح میدیم، این قرینه زیل فَإِنَّكُمْ تُسْأَلُونَ عَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، این ادعاش شاید درست باشه که ظهور داره در نهی تحریمی، ولی چرا سوال بشه در روز قیامت ازش؟ از فلا ذلک، در روایت حدیث اربعمئه مواردی هم داریم که روشن است امر و نهی در تحریم به کار رفته است، تنها آداب نیست. مثلا این فراز که مروا بالمعروف وانهوا عن المنکر، یک کسی میتونه بگه به قرینه سیاق مثلا امر به معروف راجح نهی از منکرم مثلا چنین، خب این که یا لا ینام الرجل مع الرجل فی ثوب واحد ولا المرأة مع المرأة فی ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعذير. حالا این فی ثوب واحد یعنی چی؟ او بس داره، بس فقهی داره، نمیخوایم واردش بشیم، ولی روایت میگه اگه دو تا زن دو تا مرد فی ثوب واحد خوابیدن تعذیرشون کنی، شلاقشون بزنی. میتونیم بگیم این عمل مکروه، عمل مکروه تعذیر داره، که نمیشه گفت. لذا نتیجه این که این فکر از حدیث اربع مئه به نظر ما دلالتش بر تحریم عمل الصور مشکلی نداره. نکته این که محقق حفظه الله فرمودن قابل قبول نیست، لذا روایت به اطلاقی میگه صورتگری حرام است مطلقا. چه صورتگری از باب مجسمه باشه چه از باب نقاشی باشه، این روایت میگه حرامه. انما الكلام في سنده، که ما سند روایت رو نپذیرفتیم. بفرمایید. چطور برای چی یا کاذب؟ نه حالا ببینید این که فی مجلس واحد گفتن چجوره، ما که سند را قبول نکردیم. حالا اونایی که سند را قبول میکنن بله باید از این جواب بدن بالاخره که فی مجلس واحد یعنی چی، شبهاتی در اطرافش هست، واقعا چجوره مجلس واحد بوده اینجور مطالب پراکنده. بعضی مطالبش هم قابل قبولم نیست، بعضی مطالبش هم مقدار. حالا بالاخره اگر ما سند رو تصحیح کردیم بعد نوبت به حرفا میرسه که بحث کنیم روش، ما که فعلا سند رو نتونستیم تصحیح کنیم.
استاد واسط با توجه به اینکه برداشت انسانی از روایت حرمت شد،
بله
اگر شارع بخواهد حرمت رو که جز خط قرمزهای خودش هستش بیان بکنه، با این ادبیات بیان نمیکنه، ادبیاتی که مجمل باشه.
کجا نگاه کنید مجمل نیست که، مگه ما انواع ایاکم و عمل الصور فانکم تسالون عنها یوم القیامه. اگر یک کسی به مردم بگوید بر حذر باشید از حقوق والدین، روز قیامت از شما سوال میشه از این مسئله. این عظیم بالاتر باید در تحریم کسی بگه نه، حالا هرچی باشه. این بالاخره این که تحذیر، ببینید ما که از عصر نستوریم، ما که فارسی زبانیم، باید بحث کنیم ایاکه دلالت بر چی میکنه، قرینه داره یا نه، ایاکه با اون قرینه ظهور قوی داره در حرمت، این که مشکلی نداره دیگه. بفرمایید. چون بله ایاکم و الفتوا، خب معلومه دیگه، وقت اینا مناسبات حکم و موضوع هم باید باشه. یعنی آقایی که صلاحیت نداری متصدی فتوا نشو، شونت زیر این بارش بسیار سنگین قرار نده. خب درسته دیگه، چرا حرمت فهمیده میشه نهایت برای اون افرادی که عام الا ما خرج الا من هو صالح للفتوا، نه این که رفت نمیدونم یک رساله نوشت، رساله یعنی مقصود اینای سطح چند و چند میمیسن او رو نوشت و بعد فکر کرد از پل گذشته است و دیگه بله گفت الذی افتی به. خب اینا خیلی روشنه دیگه، اینا نباید این کارا رو بکنن. اون ایاکم و الفتوا هم درسته، تازه بعضی از علمای بزرگ احتیاط میکردن، درسای عمیق داشته ولی از فتوا احتیاط میکرده. صاحب جواهر به شیخ انصاری اون عبارت چیه؟ قلل من احتیاطات که یا شیخ، صاحب جواهر ولی احتیاط میکنه. فر من الفتیا فرارک من الاسد، خب بله عمل مردم سنگینه کسی به عهده بگیره واقعا. لذا اینایی که رساله های مراجع دیگر اول و آخر میکنن میمیسن عمل به این رساله مجزیس انشاءالله، یه مهرم فکر میکنن که مهر درست کردن کار تمامه، یه مهرم میزنن خب بله اینا ایاکم والفتوا حرفای درستیه، اینا درسته همش در جای خودش. ببینید این ظاهر این عبارت با اون قرینه، دیروز بعضی از آقایون میگفتن آقا ایاکه در تحذیر شدید اقواس از صیغه و ماده نه، نگاه کنید ایزیل هم نبود، گفتن آها ایاکه از نهی اغلظه، خب اگه اینه او تعلیل زیلش هم هست ظهور در حرمت داره دیگه، نمیشه کارش کرد. اینجور نیست که بگیم این مجمله، یه جوریس عرف پیچیده متوجه نمیشه، نه اینجوری نیست واقعا. بله اگه اون زیل نمی بود نکته رو ما قبول داشتیم، نه توادر اعتراضی بود نه بالوضع ایاکه بری معنا دلالت میکرد، لذا تحذیر کراهتی ممکن. خب حالا این فعلا روایت دوم ولو سندش ضعیفه. روایت سوم روایتیست که مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی و مرحوم برقی در محاسن به دو سند روایت رو نقل کردن. سند کافی محمد ابن یحیا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد و حسین ابن سعید عن قاسم ابن محمد الجوهری عن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتاني جبرائيل وقال يا محمد صلى الله عليه واله ان ربك يقرأك السلام وينهى عن تزويق البيوت قال ابو بصير فقلت وما تزويق البيوت فقال تصاویر و تماثیل. در سند کافی تا قاسم ابن محمد جوهری مشکلی نداره. قاسم ابن محمد جوهری هم جلسات قبل گفتیم ابن ابی عمیر به سند صحیح از او در کافی و تهذیب روایت داره، مضعف هم نداره قاسم ابن محمد جوهری فهو ثقت. اینم که در بعضی از نوشته ها دیدم با اینکه مؤلف این کتاب معتقد نقل ابن ابی عمیر اماره وثاقت، ولی ذیل این حدیث گفته دو تا ضعف داره این حدیثی که قاسم ابن محمد جوهری عن غفلت عن هست، توجه نکرده که ابن ابی عمیر از ایشون به سند صحیح با تصریح به جوهری در کتاب تهذیب در کتاب کافی همون سند بدون قید جوهری ولی روشنه به قرائن طبقه قاسم ابن محمد جوهری است، لذا ابن ابی عمیر به سند صحیح از او روایت داره فهو ثقته. اگر کسی محمد ابن خالد برقی رو هم توثیق نکنه در اون طبقه حسین ابن سعیده که او ثقته، لذا روایت تا قاسم ابن محمد جوهری معتبره. انما الکلام در علی ابن ابی حمزه است، همون بحثایی که قبلا اشاره کردیم و تفصیلش در گذشته گفتیم. ما در علی ابن ابی حمزه چون نمیدونیم فعلا روایتش قبل الوقف یا بعد الوقف بوده من المتوقفینیم، لذا سند کافی معتبر نیست. مرحوم برقی در کتاب محاسن سند رو اینجور میاره عن ابیه عن عثمان ابن سعید عن سماعت ابن مهران عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. در این سند روات معتبرن، فقط کلام در محمد ابن خالد برقیست، پدر صاحب محاسن. خب ما اشاره کردیم دیگه، الان هم وارد نمیشیم، یه وقت مناسب دیگه توضیح خواهیم داد. به نظر ما ضعیفٌ فی روایته که نجاشی میگه، اینجا قابل قبول نیست، یعنی توجیهش میکنی. در مقابل ثقتون داره شیخ طوسی، قرائن دیگری اقامه میکنیم، از جمله ابن غزائری که گفته یعرف و ینکر، تضعیف نکرده است. از مجموع قرائن وثاقتش رو نتیجه میگیریم. سایر روات سند مشکلی ندارن. کتاب محاسنم به حکم اون دو قرینه که قبلا گفتیم، مخصوصا با عنایت به این که شیخ کلینی هم در کافی این محتوا رو به سند دیگه آورده است، قابل اعتماده. لذا لا بس کبین که از این روایت تعبیر کنیم به معتبره. خب بنابراین سند معتبر است، این روایت سوم. از نظر دلالت روایت مدلولش اینه، امام علیه السلام، امام صادق نقل میکنن که پیامبر اکرم فرمودن جبرئیل نازل شد، پس از ابلاغ سلام رب الارباب این پیام رو به حضرت رسول رسوند که خداوند نهی کرده است از تزویق البیوت. ابی بصیر از امام صادق عرض میکنه آقا تزویق البیوت یعنی چی؟ امام صادق میفرمایند تصویر و تماثیل. اینجا در دلالت روایت سه کلمه رو مورد توجه قرار بدیم، بعد ببینیم در دلالت روایت چه باید گفت، مدلولش چیست. کلمه اول کلمه تزویق است. زوق الشیء اذا زینته و موهته، چیزی رو که آدم تزیین کنه، مخصوصا اگه او تزیین با طلا و نقره باشه بهش میگن تزویق. لذا تزویق البیوت یعنی تزیین البیوت. جبرئیل آمد به نبی گرامی اسلام عرض کرد خداوند نهی می کند شما رو از تزویق بیوت، از اینکه خونه ها رو زینت کنید. ابی بصیر من جانب میفهمه که تزیین بیوت که مطلقا حرام نیست، که کسی سنگ زیبایی به کار ببره، پرده زیبایی به کار ببره، رنگ کنه خونشو، آخه تزیین بیوت که مطلقا حرام نیست. لذا اینجوری سوال میکنه از امام صادق که آقای تزویق البیوت یعنی چی؟ مثلا مطلقا حرامه؟ امام جواب میدن میفرمایم تصاویر و تماثیل. خب این تصاویر، پس کلمه اول تزویق، تزویق بود یعنی تزیین البیوت. نسبت به این که این تصاویر در روایت به چه معناست، دو احتمال. خب اجازه بدید امروز چهارشنبه است، یک نکته رو در پایان بحث من اشاره بکنم. انشاءالله وارد دو احتمال در تصاویر و تماثیل و مدلول روایت برای جلسه شنبه اگر عمر و حیاتی باشه. خب دوستانی، مخصوصا بعضی دوستان جدید که به بحث آمدن، گاهی اشاراتی میکنن که آقا نکاتی در کیفیت رو چه فقه چه اصول چه بخونیم، چه کتابایی رو مطالعه بکنیم، چه کار بکنیم. من برای ورود به این بحث هر وقت فرصت بشه زمان اقتضا بکنه عرایض بسیار مختصری رو عرض بکنم. در آغاز میخوام یک ابتداءً سریعا مرور کنیم یک نکات عمومی است. حالا گاهی من تعبیر میکنم الزامات و بایسته ها، یک نکات عمومی است که اون نکات رو باید در همه زمینه های علمی و پیشرفت علمی مورد توجه قرار بدیم. بعدم وارد بشیم به نکات اختصاصی فقهی، مخصوصا حالا دوستانی که اوائل ورود به مباحث فقهی هستند. خب ببینید، در نکات عمومی پیشرفتی دوستان، قبلا هم گفتم این بحثا رو برای بعضی رفقا هم حتما تکراریه، لیکن تذکرش خوبه. اولین نکته‌ای که برای پیشرفت در همه امور از جمله پیشرفت علمی انسان مؤثره دوستان، علو و همت. این که انسان در مسیر، در هر مسیری که است از جمله مسیر تحصیلش، باری به هر جهت نباشه. این که حالا درسی بیام بروم، چه شد چه نشد، چقدر پیشرفت کردم، چقدر گام به جلو برداشتم، در مقابل مشکلات و گرفتاری ها ضریب اهمیتی که به تحصیل خودم دادم چقدره، اینا خیلی مهمه در پیشرفت انسان. ببینید بنده در اهمیت این مسئله اگر به این عبارت بگویم، حالا به زبانهای دیگری گاهی عرض کردم، در پیشرفت تحصیلی نه استعداد فوق العاده مهمه، نه نبوغ مهمه، نه حافظه فوق العاده مهمه. به اعتقاد بنده ضریب اول اهمیت علو به همت. اگر کسی در نفسش این رو زنده کرد و توانست در عمل تطبیق بده، استعدادش زیر متوسط باشه پیروزه، حافظش زیر متوسط باشه بازم موفقه. ولی برعکسش اگر کسی نابغه باشه ولی این نکته را توجه نکنه، دستاوردی برای خودش نخواهد داشت. اگر کسی حافظش اینجوری باشه که یک متن رو با یک بار نگاه از حفظ کنه اما علو به همت در مسیر تحصیلش نداشته باشه، مطمئنن توفیق نخواهد داشت. هر آدم موفقی رو شما در هر زمینه‌ای که ببینید زندگانیش رو زیر ذره‌بین قرار بدید، محال این خصوصیت رو نداشته باشه. بدون این خصوصیت صدفتاً به جای رسیده باشه. بارها عرض نکردم عالم بزرگ استاد علل اطلاق حوزه علمیه خراسان که سیطره علمیش الان قم و نجف و همه جا رو گرفته است، مرحوم آیت الله هاشم قزوینی، اینقدر سیطره علمی داره من امتحان کردم. یکی از شاگردانش آیت الله وحید شیخن الاستاد، آیت الله سیستانی، مقام معظم رهبری، همین امروز اسم آش هاشم قزوینی رو پیش هر کدوم از اونا که میبرید که من تجربه کردم خودشون جمع میکنن، شروع میکنن در وصف ایشون صحبت کردن. مقام معظم رهبری یک تعبیر عجیبی داره، ایشون با یه جمعی صحبت میکردن اسم آش هاشم قزوینی رو میبرن، فرمان استاد سطوح عالیه و خارج حوزه علمیه خراسان که از نظر بیان و تسلط علمی نظیرش رو نه در قم دیدم و نه در نجف. خیلی حرفه، نه در قم نظیرش رو دیدم نه در نجف. اینقدر بیان ایشون رشیق و جالب بوده که بعضی از آقایون تعبیرشون اینه که مطالب علمی رو ایشون همچی ساده میکرد که از علمیت مینداخت. میگفتم ای آقا این همینه، این خیلی علمی نیست که، خیلی مهم نیست که، عجب فلان عالم بزرگ اینو گفته. اینقدر بیان رشید و تسلط علمیشم فوق العاده. باز اینو نقل کردم شما ببینید چجور این علوم و همت که امروز سیطره او بر همه حوزه های علمیه است و شاگردان او هر کدام دارن خدماتی به مکتب انجام میدن و خدا میدونه اون چقدر ثواب میبره. مقام رهبری یک طرف، آیت الله وحید یک طرف، آیت الله سیستانی یک طرف، سایر شاگردان ایشون که پراکندن در حوزه ها، در چقدر ارزش. حالا جالب احترام ایشونم یه نامه از ایشون متأخرن دیدم، خطاب به استاد آیت الله میرزا مهدی اصفهانی، در اول نامه آش هاشم می نویسد به ابی انت و ام، نکانت علمی اونو پیش چشم این می رسونه. حالا این رو نقل کردم برای خیلی از دوستان شنیدن. در چهلوم مرحوم آیت الله بروجردی دانشگاهیان دانشگاه تهران در مسجد سپه سالار، همون مرکز الان شهید مطهری، اونجا دانشگاهی ها در چهلوم آیت الله بروجردی یک جلسه میگیرن برای آیت الله بروجردی، اساتید دانشگاه دانشجویان جمعن، آقای دکتر جلال الدین همایی میاد سخنرانی کنه، شخصیت علمی درجه یک حوزوی که رفت به دانشگاه و عجیب سابق چه افرادی رفتن دانشگاه، چه تحولاتی درست کردن. جلال الدین همایی، مرحوم شهابی، آقای مطهری، مرحوم باهنر، آقای بهشتی، رفتن چقدر تحول ایجاد کردن که امروز باید یک بازیابی کنیم ببینیم ما چه کار کردیم. حالا کار ندارم، ایشون در اون جلسه سخنرانی در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه امتیازات و حوزه را که میشماره یک امتیاز، میگه آقایان نبرای مدرک درس میخوانم. من چجور بگم اینا را امروز اصلا وضعمون چجوره؟ نبرای مدرک درس میخوانن، نبرای دنیا درس میخوانن، نبرای پول درس میخوانن، اینا علو و همت دارن. بعد اشاره به این نکته کرد، گفت من رفیق هم مباحثه ای داشتم در اصفهان که اهل قزوین بود و امروز از اساتید بزرگ سطوح عالیه در حوزه مشهد است، مرحوم هاشم قزوینی. گفتن مکاسب مباحثه می کردیم در سال مجاعه، سال قحطی شدید در اصفهان، و تعبیراتی داره که ما فقط هوش و حواسمون به درسمون بود، مشمول درس بودیم، تو حجره مکاسب مباحثه می کردیم، وسط مباحثه دیدم این دوست هم مباحثه هم رنگش زرد شد، کتاب از دستش افتاد غش کرد. من میدانستم بیماری نداره، گرسنگیست، از من پنهان میکنه این گرسنگی رو. پا شدم رفتم گشتم بیرون، چیزی پیدا نمی کردم. یک کناری دو سه تا برگ کاهو افتاده بود، از چشم مردم در امان مونده بود، قحطی زده ها پیداش نکرده بودن. اینها رو شستم آوردم، کم کم کنار دهانش گذاشتم، آهسته آهسته جوید، آبش رو قورت داد، یه مقدار به حال آمد، به حال آمد، نشست. تا نشست اولین جملهش این بود، کتاب رو کشید به سمت خودش، به من گفت کجا بودی؟ کجا بودی؟ کجای مباحثه؟ و بعد مباحثه رو ادامه داد. نگاه کنید رفقا، من بارهایی رو گفتم، اینا رو نمیگیم برای که وقت مسئولیت از دوش خودمون، مسئولین حوزه باید به فکر طلاب باشن، به فکر معیشت، اینا همه اصول مسلمه. لکن ببینید علو همت اینه، با این علو همت وقتی کاری میکنه که امروز همه حوزه های تشیع مدیون تلاش او هستن، این علو همت. این دو سه نکته اشاره خواهم کرد، نکات بعید تا برسیم به بحث فقه و کتابای فقه. پس اولین الزام بایسته، شرطی که واقعا شرط موفقیت تحصیل، علو به همت. هر چه توفیقمون در این زمینه بیشتر باشه، توفیق علمیمون بیشتر خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت نه، تو اون نبود، اونا دیگه ما گفتیم تقسیمات رو میگیم بعد چند تا مثال میزنیم، اگرم ایهام داره روشن اینجوری نیست، متحده مثل دوتا رکوع دوتا قرائت. نه گفتیم این تصویرها رو ذکر میکنیم، حالا مثالها رو ذکر میکنیم، نه اینکه اون مثال برای اونجا باشه.
اون مثال قبل و بعدش
بله. نه این مسلم، این مثالایی که زدیم دیگه خواستیم چند تا مثال فقهی بزنیم که آقا در این صور اینجوری باید بود، بلا نه قطعا اینجا مختلفه، اینم بلا شد
مختلف.
بفرمایید بنشینید خواهش میکنم. بله.
یکی بحث اختلاف بین دوست از اینکه یکی مطلق باشه، یکی
عام باشه،
یکی هم دوست اختلاف نهیده. حالا اگر عام مین باشه چه؟
خب اگر عام مین باشه باز میشه مثل اختلاف این دیگه، عملا باز نتیجه یکی میشه. بله تعارضه. ببینید اگه عامین باشن در حقیقت میشه ماده اجتماع دیگه، میشه اون عامین منوج. در اون عامین منوج باید ببینیم مبنا چیه. حالا میخونیم در همین زیل بحث تعادل تراجی اشاره خواهیم کرد آیا عامین منوج به چه شکلی باید باش برخورد کرد، که به نظر ما همون مثل اطلاقین و به تخییر و به همون جا خواهد رسید.
اینکه هر سوی هر دو آقا
بله به تعارض بهتر نیست،
چون
هر جفتش
نه تنساده شده
ایجاده
بکنه.
نه بنایی هم داره. حالا امروز زیل حرف امروز توضیحات امروز رو بشنوید، باز اگر حل نشد باز اشاره هست. بفرمایید خواهش میکنم. بله میدونید که ما سمک اونم نیاورد
در مقام اقتصاد که بر میگردد به مقام جان نمیدادیم اینو انجام بدیم یا اینو
نمیدونیم. جعله ها زا هم ها
اگر این باشه دیگه هیچ تضامن نخواهیم داشت. میخوام میگم که این عرفیه فهم تضامن و فهم جعل، چون جعل رو میگن آنچه که مشکلش از نوعی شارع بعضا هم مشکلش از نوعی امتصال امتصال حالا میخوام بگم که اگر دقتی که شما میفرمایید
حالا امروز حرف شیخنا الاستاد رو بخونیم که میخوان به تزاحم برگردونن و میگن عرفن تزاحمه. ببینید شما هم تو ذهنتون همین گونه حرف هاست که پاسخ میدید. امروز توضیح ظاهرم
اینکه
حالا ببینیم ببینیم چی میگه.
یادیان آقای قزوین اما آقای قزوین سمت رو برکرده
ایشون دیگه استاد اساتذه ما بودن
یعنی قبل زمان رو فرکردن.
بله خیلی قبل زمان رو
بیشتر قبل زمان رو
بله قبل زمان رو
اون جلال مخاطبشون که مباسم میگردن
در ایشون چون یه مقدار قزوین درس خونده بعد اصفهان درس خونده بعد از اصفهان آمده مشهد شاگرد آقا حسین قمی و مرحوم آقازاده پسر مرحوم آخوند بوده ولی اصفهان مدتی که درس میخوندن با این آقا هم مباحثه بوده.
آیه
گفتم اسمش کی بود؟ آی کی بود؟ جلال الدین همایی. خیلی اونم آدم عمیق بیست آدم ملاییست جلال الدین همایی از مشهد در حرم مطهر.
بعد این جریان مکاذبشون برگشت میره به همون
زمانی که اصفهان بودن و سطح میخوندن.
100 سال میشه بعد
کمتر از 100 سال حالا نمیدونم دیگه ولی باید کمتر از اینا.
خیلی
خوب حالا ببینیم دیگه. بله 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 مهمه. ببینید مهم اینه که تسبیح نجاشی
درسته
نه عیبی نداره حسن ابن اسد مثلا پسر عمو باشه. حالا آقای صداقت کود پس نیست چگاه کردی نسبت به حسن ابن اسد دیشب میگفتی اینها نگاه کنید. ببینید دو تا مسئله است. سوالتون خوبه. یکی این که عبارتهای تصدیق ابن غزائری مهمه. ممکنه عبارت تصدیق نجاشی رو کسی یه توجیه برش قائل بشه. عبارتهای تصدیق ابن غزائری خیلی مهمه. فاسد العقیده است، چنینه، چنانه و بعد یک کتاب شنینه. اینا خیلی مهمه. اینا خودش هر جملهش حرف میزنه. لذا اگر اون مربوط به این راوی باشه بنا تصدیق نجاشی رو داشته باشیم اون نکته زیلش که میگه الا فلان کتاب رو که نقل میکنه اون خوبه. هر کسی که در بحث دیگه لذا اگر آمد و حالا الان هم روایتی نداشتید ولی آمد و در یکون واقعا تراث ما الان آمد و همون مجموعه روایاتی از این آقا بود که از اون آقایی که ابن غزائری میگفت روایاتش از اون خوبه بود. خب اگر حسن عزیز من اگر حسن ابن راشد بود همش اینجوری نیست که اگر حسن ابن راشد بود اون آقا و این جملات نسبت به اون بود خیلی حرف میزنه دیگه. یعنی مورد استثنا داره. اینجور نیست که ضعیفم که روایتی به تمام اینا ثمره داره در جای خودش. خب بفرمایید دیگه. هنوز که چی نگفتیم نسبت به تسبیح القیوت هنوز وارد شدیم گفتیم تسبیح یعنی چی. فقط برسیم مرحوم های تبریزی عرض دارن اونجا بعضی بزرگان دیگه عرض دارن برسیم در دلالت بررسی کنیم ببینیم تصاویر و تماثیل به چی جور باید معنا کنیم و آیا میتواند چون بحث ما در ساخت و تصویرگری است آیا این روایت میتواند به معنای حرمت تصویرگری باشد یا نه. هنوز که چیزی نگفتیم ما دیم. هنوز بسم الله شو گفتیم فلا. بله خب اگه نکته ما پیدا نکرد شما اگه نکته ای درش پیدا کردید حرف نیست. اگه نکته ای درش پیدا کردید مثلا فرض کنید اینجوری بگید تصویق یک همراهی داره با تلاکاری اگه کسی بتونه اینو اثبات کنه در لغت حرف داره کسی بتونه اثبات کنه احتمالش هم هست ولی ظهور نداره. تصدیق که انه به نام تلاکاری تزخرف زخرفه در زبان عربی یعنی کلاکاری. اگه کسی بتونه این معنا رو از کلمه تزویر استفاده کنه، بگه تزویر خاص در این معناست، مطلق و تزویر نیست، وقتی میتونه زیر بیر بعدن میگه ملی خیلی قابل اعتنا نیست، بعدن میتونه بگه آقا تصاویر و تماثیل هم اگر به نحو تزویر باشه اشکال داره، یعنی اگه کلاکاری باشه مثلا، ولی قابل گفتن نیست، خیلی احتمالش ضعیفه. خصوصیت دیگری من پیدا نکردم. اگر کار کنید پیدا کنید، بالاخره در مدلول داریم بحث میکنیم دیگه، ببخشید در مدلول داریم بحث میکنیم، اگر خصوصیتی پیدا شد که تونست تغییر بده ظاهر رو به معنای دیگر، ما قبول میگیم.
استاد
در علیکم السلام و الاکرام و رحمت الله.
در تمامان بین واجبات زمینه و وقتی که احد و رئیس و شرایط از وجود ثابت شده به عجل تحصول، از کل هم از وجود ثابت شده،
بله،
از بین رفته،
بله،
امر جدید،
بله.
و این مبتنیست بر این که ما بگیم تحصول در مقام امتصال که به سقوط در مقام جهل میشه. اگر این رو گفتیم بین واجبات زمینه و واجبات استقلالیه فرقی نیست، و اگر در واجبات استقلالیه گفتیم تحصول در مقام امتصال بوده به سقوط در مقام جهل نمیشود، در اینجا هم همین رو میگیم. اگر در اینجا اون رو گفتیم در اونجا هم باید
خب یه حرف دقیق بذارید، امروز حرف شیخنا الاستاد رو مطرح کنیم، توضیح بدیم، بعدم بیم درست باش در جمع‌بندی بهش میرسیم. حرف خوبیه، توضیح که تفاوت چیست که در اونجا نمیتونیم، که انه یه اطلاقیست اونجا که یه حرف اونجا سقوط امر رو نمیتونیم بگیم، ولی اینجا میتونیم بگیم. میگیم اشاره بکنیم
بذات
اون سازمان تو تا اینا که تخیلا نه کسی در زمان اون تعیین میشه چی اینجا بود اینجا به نه آخه کسی که اونایی که تو اصول مراجعه کنید اونایی که میگن تعیین یعنی چی و بعد این و در تعیین هر چی اونجا میگن اینجا باید بگن ببینید درست همه جا خیلی از جا همینجوریه وقت در دو تا تعیین که اگر باشه کدام یک رو عقد میکنن حرف دارن فرقی نمیکنه دیگه چون اونجا میگن اینجا باید بگن ببینید نظر مبنایی آن که ما که تخییر میگوییم اینجا میشه تخییر آنان که میگوین تعیین کیفه یا عینون تعیین جای خودش دیگه
اصلاحی که میدنن دوران بین امروی یکی تعییر
اگر سه بعد داشت عزیز من اونجا آقایون بحث میکنن جمعی میبرن به باب تزاحم باز و بعد اهم و مهم کسی که قائل به تعیین همه حرفای اونجا رو اینجا میزنه و بذارم
کسی رن اومده که دیامن از سند بسی سوال سوالی که کدوم
محرمان خوبه اگر آوردید این باز حرف نیست موارد من دیدم اگر تونستی کثرت موارد بیاری از مکروهات سوال بشود از مستحبات سوال بشود اگر کثرت روایت باشه ما از قرینیت دست داریم عملا اجمال اول نه بعضی از اون موارد که اینجور نیست که مکروهات و غیره باشه بعضی از اون موارد نعمتهاییست و یک الزاماتی هم خداوند بر اون نعمتها قرار داده میگه آیا اون نعمتی که به دادم در اون الزامات به کار بردی یا نه اونجا نمیشه ولی من یه مورد یا دو مورد دیدم حالا بیارید ببینید اگر بشود همچه آورد ما از یک قرینمون دست برمیدن ولی حالا سنه بشه
اون حدیث این که بعضی خبرات چند بار تکرار شد هر مورد پیدا کردم که کل حدیث دوباره
امام زد این همین ببینید یعنی ما این حدیث واحد بودن رو نمیتونیم بپذیریم خود این تکرار علامت اینه که این آقا قاسم ابن یحیی آمده روایات مختلفی رو که در آداب یا خودش حد زده جز آداب اینا جمع کرده لذا به یک طریق اون دیده آورده به یک طریق این رو دیده آورده جزء مبعدات مجلس واحد همینه حالا یک نکته هم من یادم رفت آقای صداقت بود نقل کرده آقای زنجانی این خیلی عجیب بود بخونید اون نکته ای که اشاره کردید دیگه. من که
بعد از ابهامات میدونش، یعنی این اعتبارت بدا حال العرض که تشه خود که در بیرته و هو جالس و نشهد ان لا اله الا الله و لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور ثم اخذ ثم احدث حدثا فقد تم الصلاه.
آره اینا یعنی انقطاعات ممکنه. بله بله اینا رو دیدم. حالا اون جمله رو بخونید خیلی عجیب بود. کجا همین بلندتر هم بگید دوستان بشنون. تو بس استصحاب چون یک فقره حدیث اربعمه من کان علا شکن فلیمز علا یقینه در بس استصحاب که ما آوردیم بررسی کردیم. ضمناً توجه هم داشته باشید ما در یک برهه‌ای از زمان نقل شیخ صدوق را همین تعبیر عماره وساقت میدونستیم، استدلال هم بهش کردیم، مثل آقای خویی، مثل آقای زنجانی، دیگران. این شبهه که مطرح کردیم بعدن حسن لنا، لذا ممکنه در یک جایی ببینید که ما این رو گفته باشیم که آقا بله این علامت وساقت مثلا قاسم ابن یحیی است، ولی قبول نداریم میره بالاخره اخیرا. حالا نه بفرمایید.
بسیار مستبعد است که فردی غیر از معصوم بتواند چنین حدیثی را بسازد که مشتمل بر 400 فقره جالب باشد.
خب ببینید این نگاه کنید یه بحث ما. این اولا این که انا میخوانه که وسوق به صدوری رو مطرح بکنم، بعید است که غیر معصوم بتواند 400 فقره اینجوری رو فی مجلس واحد بسازد. این که انا یک وسوق به صدوری میخواد ادعا بشه. ما در اصول بحث نکردیم وسوق به صدور پارامتر داره، نمیتونیم بدون پارامتر همینطور ادعا کنیم وسوق به صدور. حدیث الان همینجا اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، یکی از اعلام که سندش مشکل داره، یکی از اعلام قوم حفظه الله میگه ما وثوق به صدور داریم چون این کلیشه را غیر معصوم نمیتواند بگوید. چطور نمیتواند غیر معصوم بگوید؟ یه وقت من عرض کردم آقایون مثل مطالعه نکردن خطبه های ادباء عرب ره. شما این مقدمه چیز رو، مقدمه محمد عبده رو بر شرح نهج البلاغه ببینید، علا قمت الادب العربی است، معصوم هم نیست، اما بعد و فقد اوفا لی القدر بالاطلاع علا کتاب نهج البلاغه اصبته صدفتا بلا تعمل علا تغیر حال و تبلبل بال فحسبته تخلیه و حیلتا للتسلیه و لما تصبحته. من بارها میخوندم میگوزم چقدر قشنگ چقدر زیبا گفته. پس وقتا میگفتم خب من عجمم، عربی نیستم بتونم حلاوتاشو. بعد دیدم دکتر مصطفی لطفی منفلوطی در المختارات گزیده های نسل عربی را آورده، میگه یکی از بهترین گزیده های نسل عربی مقدمه محمد عبدو است بر در شرح نهج البلاغه خودش. خب ببینید این که ما بگیم بعید است آدمی که معصوم نیست این 400 فقره گرده هم رو بگویم. اولا اینا بعضیش استراب در متن داره، فصاحت چیزی نداره. خب یک کسی تنظیم کنه 400 تا 500 تا مسئله رو بیاد در کنار هم یک جا بگه، نکات اخلاقی رو بگه، مگه کلیله و دمنه، مگه کتابای دیگه، اینا نباید استدلال کنیم ما. بله اگر در جای گفتیم ما بعضی موارد وثوق به صدور داریم، بله اون خطب نهج البلاغه که ادباء عرب از جمله ابن ابی الحدید میگه بیش از 1000 مرتبه خوندم، بازم میخونم برای من لطیفه. و اگر همه فصحای عالم جمع بشن مثل اینکه ملائکه در مقابل آدم سجده کردن، در مقابل این خطبه به گویندش سجده کنن، لحقیق عدیب ادب عربی شهادت بین معانی میده. اما یه هر قدر باید بگیم که آه ببینید بعیده کسی دیگه بتونه این 400 داره بگویه. کدوم استباد کدوم بگویه؟ بله کدوم بیاد؟ خب اولا سیاق اشاره کردم، اولا سیاق از افعال قرائن، ثانیا مواردی که قرینه داشته باشیم اینجا الان اینجا نمیتونیم پیاده کنیم یه حرفی ایشون بده. نکته ما اینه، بله هم واجبه هم حرامه هم مکروه، بازم حمل کنیم بر مکروه. خب ببینید دوست جواب یک این که مد دلیلی بیرس واحد گفته شده، که شما اون فقره رو قرینه بر این فقره بگیرید، اون 10 تا فقره رو قرینه بر این فقره بگیرید، بگید این لیسه، ببینید نه نه، چرا؟ بله ما گفتیم نه، ما تقریبا اطمینان بی معنا داره تو مجلس واحد نبوده. حالا کسی که تصدیق میکنه میگه تو مجلس واحد، خب قیاس از عقل قرارینه. ما میگیم آقا اگه قرینه داشته باشیم حداقل یه حرف شما در مانعنوفی جاری نیست، برای که قرینه داریم. این یا زیرش میگه و تسالون یا اون مرد یا اون خب قرینه یا خب نه جواب چی دادن؟ گفتن ممکنه ده. گفتیم بیارید این که ما میگیم برای که صد باب تحقیق نکنیم. خیلی از جام خودمون تحقیق کردیم به نتیجه رسیدیم. میگه ما شما اگه دارید برید ایشون میگه حسن ابن اسد داریم روایاتی خب حسین ابن اسد خب اینجا حسن ابن اسد ایشون میگه نداره
کلن
با حدیث این روایت رو دو برباره که نگاه کنید روایات رو که از حسن ابن اسد یا حسین ابن اسد یک جا جمع کنید منبع رو، چون گفتن مستدرک رو کجا بودن فایده نداره، از چه کتبی نقل کردن، اون میزان اعتبار اعتبار سنجی اون کتب رو ببینیم چجوریه، بعد به یک نتیجه برسیم. خب الان ایشون میگن در کتب اربعه از حسن ابن اسد ندار. خب این مقرب حرف علامه در خلاصه پسر امو هستم کتاب بودم نقل کرده ضعیفم از الا این که هیچ روایت و گزارش کریم ازش نشده است. خب آفرین، اینم ببینید اینم نکته ای که شما نقل کردید از قول آی زنجانی حفظ آمان همین که همینه کتاب آداب همین چاستایه همینه. خب ببینید اگر اون اشکال ما به جمع من المحققین که میگن آقا احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده، اون روز هم عرض کردیم ببینید ما در استقصاء شخصیمون مواردی داریم احمد ابن محمد ابن عیسی از ضعیف نقل می کند آداب مستحبات رو. خب مثل همینجا الان اگر قائل به ضعف بشین این که بگید احمد ابن چی؟ خب اگر آداب باشه این نداره، اگر آداب باشه اول این خب خب داری مورد داری، من تو یادداشتم دارم. آره یعنی اکثار که نه 100 تا نه، ولی 10 تا 15 تا داری تضعیف مسلم شده روایات آداب رحمت ابن محمد ابن عیسی ازش نقل کرد. لذا اینجا خب این نکته کسی احسا کنه دیگه نمیتونیم حتی بانمان قرینه نمیتونیم اینو به کار ببریم دیگه. اینا آداب بوده احمد ابن محمد ابن عیسی گفته ای بی نداره روایات آدابی من نقل میکنم.
کتاب آداب اگر همین روایت فقط باشه
تقریبا اطمینان داریم همینه و شاهد خب چند تا. حالا ببینید باز جملات تحریمی رو درش نسبت سنجی کنید و جملات مشتبه رو به عشر نمیرسید. این کار کردم شاید 7 تا 8 تا جمله 3 تا اگر اشتباه نکنم در کار قبلی خودم 3 تا یا 4 تا جمله ظهور در تحریم داره، 2 تا جمله مشتبه داره همین فقط. و بعد قرائنی که اشاره کردیم برقی همین روایت میاره هم کتاب الاداب ان کتاب آداب امیرالمومنین سید ابن طاووس که در جای خودش بحث کردیم به یک مناسبتی نگاه و کتب متوفره عنده روایت فقره میاره میگه از کتاب آداب تقریبا اطمینان داریم چاپ هم شده و عرض کردم یکی از محققین نمیشناسمش من سالها قبل همین حدیث اربعه معره به عنوان کتاب آداب امیرالمومنین چاپ کرده، ولی در مقدمش رفته تون گاز رو گرفته به این مسیر که مورد اعتماد اصحاب است، لذا مثلا اصلا سند هم نمیخواد. و همین حرف شیخ کلینی رو که مرحوم مجلسی رو نقل کرده اینا رو که ما ناظر به همون جواب دادیم که قابل چیز نیست. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین